أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب اشاره کردیم که بحث اسما و صفات الهی در معارف اهل بیت و در کلام اسلامی در سه جهت مورد بررسی قرار گرفته. یکی مباحث وجود شناسی صفات که در جلسه گذشته بهش پرداختیم، دیگری مباحث معنا شناسی صفات که امروز بهش می‌پردازیم، و یه بحثی هم لفظ شناسی که گفتیم امروز دیگه نیازمند به اون مباحث در این سطح نیستیم و چندان اهمیتی هم در علم کلام نداره. بحث معناشناسی همونطوری که اشاره شد مهمترین بحث اسما و صفات الهی است. حتی برخی هم گفتن که بدون این بحث اساساً شناخت خدا و مباحث کلامی در باب شناخت خدا آغاز نمیشه. تصریح کردن کسانی به خصوص از فیلسوفان دین غرب که نخستین بحث الهیاتی که ما باید مطرح کنیم بحث از معنای صفاته، چون اگر نتوانیم رابطه میان شناخت خودمون رو با صفات الهی حل کنیم و نشان ندیم که ما چگونه میتوانیم خداوند رو بشناسیم، راهی برای اثبات وجود خدا هم باقی نمیمونه. قبل گفتیم این قابل نقد هست و میشه به این پاسخ داد که نه، اهمیت داره، بسیار بسیار مهم است. هر روز هم که میگذره در الهیات، در فلسفه دین داره بیشتر مورد بررسی قرار میگیره، اما این چنین هم نیست که ما مباحث معرفت الله به خصوص بحث اثبات وجود خدا منوط به این بحث باشه. چرا میگیم مشکلی نداره؟ برای اینکه اصل شناخت صفات الهی چندان محل کلام نبوده و نیست. عده‌ای بسیار اندکی هستند که اینا معتقدند که هیچگاه نمیشه و به هیچ وجه نمیشه صفات الهی رو شناخت. اینها رو لاادریون یا آگنوستیسیست ها بهشون میگن، کسانی که لاادری هستند در حوزه معرفت الهی، و میگن ما اصلا راهی به شناخت خدا نداریم. اینا در طول تاریخ بسیار اندکن. اصل شناخت خداوند یعنی داشتن شناختی و تصوری از خداوند متعال به صورت فی‌الجمله محل اتفاقه. اون که محل اختلاف است و در بحث اسما و صفات باید مورد بررسی قرار بگیره، چگونگی این شناخت است. اولا ما از چه طریق در چه فرایندی به صفات خداوند علم پیدا میکنیم، و مسئله دوم محدوده شناخت ما از صفات الهی است. آیا ما میتوانیم غیر از یک معرفت اجمالی معرفت تفصیلی هم داشته باشیم یا نه؟ شاید یه مسئله سومی هم بشه به این اضافه کرد که از چه منبع این شناخت ممکنه. آیا شناخت حسی، شناخت وهمی، شناخت عقلی، شناخت قلبی، شهودی؟ پس بنابراین اون کسانی که افراطی گفتن نه، ما باید بحث اسماء و صفات رو بر اثبات وجود خدا مقدم کنیم، این رو نمیپذیریم. میگیم وجدانن، عقلن، اصل اثبات خداوند از طریق صفات ممکنه. این است که تمام الهیدانان عالم، همه مؤمنان و متدینان، حتی ملحدان، حتی کسانی هم که به انکار میپردازند، پیشفرضشون این بوده که شناخت تصوری خدا ممکنه. ما از خدای ادیان تصویری داریم، شناختی داریم. در مقام تصدیق است که ملحدان انکار میکنن، اما تصورن چیه؟ قبول دارن. بله، یه گروه بسیار اندکی در گذشته بودن، امروز هم هستن، در بین فیلسوفان دین غرب هستن، در بین بعضی از الهیدانان هستن که اینها نسبت به اون معرفت و اصل معرفت هم شاک هستن و اظهار تردید میکنن. این نکته اول، اهمیت و محورهایی که ما بر اسماء و صفات الهی در بحث معناشناسی باید دنبال کنیم. بحث دوممون این است که در طول تاریخ، چه در بین مسلمین غیر مسلمین، معاصر و قدیم، آراء متعددی در باب معناشناسی صفات مطرح شد. به تعبیری در اینکه ما چگونه میتوانیم به شناخت صفات برسیم، دریافتمون از خداوند از طریق صفات چگونه است، اختلاف. ما اینجا 7 نظریه را استخراج کردیم در اون مقاله که خدمت دوستان دادیم، هست حالا اگر کسی هم همراهش هست برای بحث بعدیمون لازم هست اون روایات رو از رو بخونیم توضیح بدیم. در اینجا 7 نظریه رو استقرار کردیم و کنار هم گذاشتیم. تقریبا در این 7 نظریه، حالا غیر از نظریه 7 که نظریه عرفاست، در این 6 نظریه هرچه از نظریه اول به آخر میریم، محدوده شناخت خداوند از طریق صفات تنگتر میشه. یعنی در نظریات اول شناخت خداوند بسیار ساده و سطحی تلقی میشه و گویا تصور میشه که خداوند رو به سادگی میتوان شناخت از طریق همین ادراکات و صورتها. هرچی جلوتر میریم متفکرانی هستن که تأمل میکنن، میگن این تصور اولیه و ساده قابل قبول نیست. خب اولین نظریه که نظریه رایجی در گذشته بوده، در تفکر اسلامی هم طرفدار داشته، هنوزم طرفدار داره، شاید الان به این شکل نظریه اول کمتر اظهار میشه و تصریح میشه، گرچه واقعش وقتی مراجعه میکنیم تقریبا نظریه را میبینیم، نظریه تشبیه و تجسیمه. کسانی که اعتقاد دارن ما میتوانیم از خداوند تصویری تشبیهی داشته باشیم، یعنی خدا رو در قالب صورتها و مثالهایی که برای مخلوقات تصویر میکنیم و میشناسیم، همین صورتهای خلقی و امکانی رو میشه بر خداوند هم اطلاق کرد. مانعی نداره بگیم خدا دست داره، پا داره، چشم داره. و از آن سو عده‌ای میگن تجسیم رو هم میشه گفت، اصلا بگیم خدا جسمه. گروه اول رو میگیم تشبیه انگاران و گروه دوم رو میگیم جسم انگاران. این دو دیدگاه گاهی اوقات در بعضی از افراد جمع شده و گاهی اوقات هم نه، جدا شده. از نظر تاریخی کسانی که غالب تشبیه هستن اینها رو گفتن حشویه، اینو اتهام و فحشه. اهل حدیث، اون اهل حدیث دیگه خیلی تند و افراطی عامیانه این نظر رو دارن که هر موقع به خداوند میرسن تصویری خلقی و مخلوقی امکانی از خدا میگن. امروز اینها رو به اصطلاح میگن نظریه میگن نظریه انسان شکلیگری، انسانوار انگاری. نظریه انسانوار انگاری نظریه ایست که معتقد از خداوند هم در همین قالب‌های انسانی ظهور و تجلی و تحقق داره. به نظریه تشبیه یا نظریه انسانوار انگاری حشویه قائل بودند. در مقابل نظریه تجسیم معروف است به نظریه کرامیه. در تاریخ وقتی میخوان از جسم انگاران یاد کنن میگن کرامیان. کرامیه گروهی از فرقه بودن، حالا محمد ابن کرام دوستان ببینن، ایرانی هم هست، ایرانی الاصل هست. نظریه تجسیم رو مطرح کرد، به صورت تئوریک مطرح کرد به نام عموم، اما خیلی های دیگه هم قائل هستن که فرمول دیدگاه اونها این بود که جسم لا کل اجسام، که خدا جسم هست اما نوع و جنس جسمش با بقیه اجسام تفاوت میکنه. چرا که نظریه تشبیه رو
به همین تعبیر میگفتن یدون لا کل ایدی، عینون لا کل عیون، چشم داره اما نه مثل چشمای دیگه، ولی واقعا چشم. نظریه دوم که ازش تعبیر میشه امروز به نام اثبات بلا تعویل، از قدیم هم بوده، نظریه اثبات صفات بلا تعویل، این نظریه اهل حدیثه. گفتیم نظریه تشبیه هم نظریه اهل حدیثه، اما اون افراطیان از اهل حدیثن. اهل حدیث معروف و معقول نظریه خودشون در این قالب مطرح کردن، گفتن بله ما هر چه صفات در کتاب و سنت به خداوند اطلاق شده ما هم همونها رو به همون شکل بدون هیچ گونه تعبیل بر خداوند اطلاق میکنیم. فرقشون با گروه اول چیه؟ اینا یه قید اضافه میکنن که این قید میخوان خودشون رو از اون تشبیه گریب پرار کنن، و اون قید این است که ما درسته این صفات رو چه دست و پا و چه علم و قدرت بر خدا اطلاق میکنیم، میگیم به همون معنایی که ما در باب خلق میفهمیم، هیچ تعبیر هم نکنیم، اما میگیم تفسیرم ازش ارائه ندید. بله خداوند چشم داره، از من نپرسه چشم داره یعنی چی؟ میگم نمیدونم. چشم داره واقعا؟ اگه من گفتم چشم داره، گفتم نه منظور از چشم علم است که تا دارم تعبیر میکنم، نه حقیقتا چشم داره به همون معنایی که من میفهمم، اما شما میگی تفسیر کن، میگم حق تفسیر ندارم. به دلیل این قیدی که میگن، که میگن ما تفسیر نمی کنیم یا تعبیر میکنن، میگن معناش رو به خدا واگذار میکنیم، تفویض میکنیم معنای او را، رها میکنیم معنای او را. این نظریه دوم گاهی اوقات به عنوان نظریه تفویض هم ازش یاد شده، دوستان یاد شده باشه. یعنی معنا دقیقا همون معنای خلقی و امکانیست، عادیست، ولی تو معناش ما تفسیر نمی کنیم، رها می کنیم، ما می گذاریم. این عبارتی که از به مالک ابن انس نسبت می دن دوستان می دانن، از مالک پرسیدن الرحمن و علی العرش استوا یعنی چی؟ استوای خداوند رو عرش، یعنی چی؟ خدا رو تخت استوا دارد. گفت الاستواء معلوم و الکیف مجهول و الایمان بهی واجب و سؤال عنه بدعا. گفت استواء معلومه، همین استوایی که ما میگیم پادشاه ها چجوری تخت میشینن، خودشون همچین سینه سپر میکنن، صاف میشینن، نشستن پادشاهی، منظور همین استواء همینه. میگه کیفیت خدا چجوری رو تخت میشینه، میگیم کیفیتش برای ما معلوم نیست، او خصوصیات و جزئیاتش معلوم نیست، حالا هم که من سوالم حق نداری بکنیم، ایمانم بهش چیه؟ واجبه. باید ایمان داشته باشی که خداوند بر روی تخت خودش واقعا استوا داره، راست نشسته، اما حق سوال و تفسیر و کنکاشم نداری. میگیم بهش میگیم نظریه تفویض. اینجا تو پرانتز عرض کنم دوستان، ما در کلام نظریه تفویض در سه جا به کار میره، یعنی اشتراک لفظیه به اصطلاح، این دیگه باید بدونیم اشتباه نکنیم. گاهی اوقات در اسماء و صفات میگن نظریه تفویض، نظریه تفویض در اسماء و صفات یعنی همین نظریه اهل حدیث، مثل احمد ابن حنبل، ابن تیمیه هم همین رو میگه و تقریبا امروز وهابیان همین اعتقاد دارن که این نظریه تفویضه، میگیم همین معنا رو هم اراده میکنیم اما وارد کنکاش موضوع نمیشیم. یه نظریه تفویض است در بحث اراده است، جبر و اختیار، میگیم جبر و تفویض. تفویض در مقابل جبر به چه معناست؟ اختیار افراطی، اختیار افراطی رو میگیم تفویض. خداوند کار را به بشر واگذار کرده، اراده داده، هیچ دخالت هم نمی کنه. امر را به بشر به ما واگذار کرده، در حیطه اختیار اون ما هر کاری درون بخواد میکنیم. نمیشه تفویض. تفویض یه جای دیگه هم معنا میده در کلام، اگر خاطرتون هست. کجا میگیم دیگه تفویض؟ دیگه ها در شما که رشتتون امامته دیگه، در بحث امامه هست. چی؟
خدا خلق کرده زهر بیت خودش
ها. نظریه تفویض در کنار نظریه قلوب یکی از شاخه‌های قلوب به حساب میاد. حالا معنای افراطیش البته مثل قلوب میشه. اینکه کسانی میگویند خداوند جهان را خلق کرده، عزمان اهل بیت رو خلق کرده و کل اداره امور عالم از خلق و رزق و تدبیر عالم رو به اهل بیت واسپارده. کسانی که معتقدند خداوند در امور اداره عالم دخالت مستقیم ندارد و امر رو واگذار کرده به گروهی، حالا گروه مهم نیستن، اینا رو میگیم تفویض. گاهی اوقات تفویض هم به کار میاد، در همین بحث امامت هست، اونجایی که میگیم تفویض در تشریعه. یادون باش دوباره این تفویضه با تفویض در تکوین فرق میکنه. تفویض در تکوین رو تقریبا علمای شیعه کسی قبول نداره، به عنوان یکی از شعب قلوب به حساب آمده و نفع شده. اما تفویض در تشریع رو نه. بله، ما فو بزرن نبی، این که خداوند متعال احکامی رو آورده، واجبات و محرماتی دارد، اما در اون جایی که جز موسعات خداوند هیچ حکمی ندارد به نبیش واگذار کرده. پیغمبرم میتونه چیه؟ حکم باشه روش. مثل چی؟ مثل کجا؟ مثل نماز. دو رکعت نماز اضافی در وقت حضر در غیر سفر، یا اون تعبیری که نبی مکرم اسلام فرمودن لولا یشق علی امتی، اگر سخت نبود بر امتم که به سختی و حرج می افتن، نسواک رو بر اونا چیه؟ واجب می کردن. یعنی امر تشریع در بخشی به عهده پیامبره. من خواستم اصطلاح بگم، پرانتز بسته. وقتی تفویض رو در اسباب و صفات به کار ببریم، یعنی نظریه دوم، کسانی که تشبیه هستن اما معنای تشبیه رو دیگه ورود نمی کنن و واگذار می کنن. نظریه سوم اثبات بلا کیفه. این مال اشعری است. نظیر این دیدگاه رو ماتوریدی هم دارند که اینا همزمان تقریبا ظهور پیدا کردن. خب می دانیم اشعری، ابوالحسن اشعری به لحاظ خاندانی اهل حدیثی بود، پدرش، جدش، خودش آمد با معتزله بصره مدتی، گفتن رو 40 سال یا تا 40 سالگی با معتزله بود، آموزش اعتزال دید، بعد برگشت، راه وسط انتخاب کرد. مید اثبات بلاکیف اینه دیگه، تو اثباتش اثبات اصل صفت مانند اهل حدیثه. این اثبات میگه اثبات حقیقی ها، یعنی اگر میگوییم خدا ید دارد، حقیقتاً ید داره، اما میگیم یدش کیفیت نداره. ید دارد، وحش دارد، علم دارد، قدرت دارد، اما همه اینها بدون کیفیتش. در خلق با کیفیت، در خدا بدون کیفیت. خب این فرق سومی و دومی در چیه؟ ها، نظریه دوم کیفیت قائل بود، اصلا میگفت ید در خدا دارای کیفیت، تا گفتی بلا کیف میگه تعویله. اما در نظریه سوم میگه کیفیت نداره. الان اختلافی که میان اشاعره، یعنی الازهر و تابعینش، و وهابیت هست در همینه. وهابی ها میدونید الازهر روی مسئله تکفیرم کردن، کتاب نوشتن و تکفیر میکنن، میگن اینه که قائل به بلا کیف هستند، اینها از شر بیرونند. و حالا اینکه نباید بلا کیف هم نباید گویی تعبیره. گاهی اوقات دید در عبارتهای کتابها به بلا کیف یه تعبیری هم میکنن، میگن چی؟ میگن نظریه چی؟ یادش یه مصدری و فعلی ساختن، بلکفه. یه جایی در این کتاب های وهابی ها خیلی میگن، میگن القائلین بالبلکفه، این بلکفه یعنی بلاکه. نظریه چهارم اثبات با تعویل. دیگه نظریات رو ما بیشتر میشناسیم، نظریه معتزله، نظریه متکلمان امامیه، اینا قائلن به این که ما صفات رو به کار میبریم، اطلاق میکنیم، اما هر جا که صفات با عقل، صورت ظاهری صفات با عقل منافات داره، اونها رو تعویل عقلی میکنیم. خب میدانیم این نظریه معتزله و متکلمان امامیه اینها صفات خبری مثل ید و وجه و اینا رو اصلا قبول ندارن، میگن مجاز. ید به چه معناست؟ ید الله قدرت. چشم به چه معناست؟ مثلا علم. اینا رو که اساسا تعبیر میکنیم، میگیم همه اینا مجاز. اما سایر موارد هم باز همینطوره، میگیم خدا عالم است، اما نه این علمی که ما داریم. عالمون لا کل علما، در علم بودن علم است، حقیقتا خدا عالم است. خب اینا بفرمایید چون بعد بهش کار داریم. حقیقتا خداوند عالم است، اما علم خدا با علم خلق تفاوت میکنه. به تعبیر دیگر نظریه اثبات با تعویل معتقد است که بین صفت خدا و صفت خلق یک اشتراک حقیقی وجود داره. واژه هایی که ما بر خدا و خلق اطلاق میکنیم مثل علم و قدرت و حیات، در یک جهت اشتراک دارد بین خدا و خلق، یعنی مشترک معنوی است. در یک جهت اختلاف دارد، در اصل علم بین خدا و خلق اشتراک است، در کیفیت و خصوصیات علم بین خدا و خلق اختلافه. علم خداوند نامحدود، علم ما چیه؟ محدود. پس این نظریه قائل به اشتراک معنوی صفات الهی است، نه اشتراک لفظی. نظریه پنجم نظریه سلبی صفات، برخلاف نظریه چهارم که معتقد بود واژه‌های مانند علم و قدرت مشترک معنوی است، اینها قائلند اطلاق علم بر خداوند و بر خلق به اشتراک لفظی است. درست است که علم یک واژه است که بر خدا و خلق اطلاق میشه، اما وقتی به خلق اطلاق میشه به همین معنای اثباتیه. علم یعنی چی؟ علم که ما میفهمیم، عالمی است، معلومی است، نسبت به او حضوری دارد، میفهم. حصول صورت منشه اندل عقل، اینا میشه علم خلقی. ولی وقتی بر خدا اطلاق میکنیم دیگه به صورت اثباتی این صفات قابل اطلاق نیست. ما حق نداریم به خداوند بگیم عالمون و از عالم یک معنای ایجابی و اثباتی داشته باشیم. معنای ایجابی نداره. چه معنایی داشته باشیم؟ سلبی داشته باشیم. معنای سلبی اینه به جایی که ما بگیم عالمون، میای نفی ضدشو میکنیم یا نفی نقیضشو میکنیم. میگیم عالم مقابل چیست؟ جاهل. وقتی به خدا میگیم عالمون یعنی خدا جاهل نیست، امور بر خدا پوشیده نیست. قادرون، خدا عاجز نیست. وقتی میگیم خدا حیان، نرید سراغ این معانی حیاتی که ما میفهمیم، حیات در انسان، حیات در حیوان، حیات در گیاه، اصلا معنای معانی من در روح خدا قابل اطلاق نیست. در باب خدا حیات یعنی موت در او صادق نیست. نظریه ششم که بعضی ها هم حتی از معاصرین ما نویسندگان، حالا این نظریه سلبی صفات کیا قائلشن؟ در بین معتزله شخصیت های بزرگی هستند که به این قائل شدن. یکی نظام، ابراهیم ابن سیار، نظام معروف، نظام معتزلی، استاد جاهز. یکی دیگه زرار ابن عمر، باز از متکلمان نخستین معتزل است. در بین شیعه چه کسانی قائلند؟ محدثان نخستین شیعه به این نظریه قائلند.
مرحوم کلینی، مرحوم صدوق نظریه سلبی صفات رو قائلن، چون این رو بهش کار داریم در زیل آیات و روایات. عبارت چون من میارم اینجا عبارت مرحوم کلینی رو از کافی میخونیم که ایشون به همطور مرحوم صدوق که معنای علم عدم جهل. نظریه ششم که بعضی با این نظریه پنجم اشتباه میکنن و حالا که اصلا ربطی به هم نداره، نظریه نفی صفاته. به این نظریه پنجم نظریه سلبی صفاته، یعنی صفات را ما چیز رو سلب نمی کنیم از خود، ما هیچ صفتی از صفات کمال رو در نظریه پنجم سلب نمی کنیم، همه رو بر خدا اطلاق می کنیم، اما به معنای سلبی هم میگیم خدا عالمون، معنایی که از عالم داریم یعنی خدا جاهل نیست. اما نظریه ششم معتقد است که پاره از صفات اصلا بر خدا قابل اطلاق نیست. کدوم صفات؟ خاطرتون هست؟ نه او که متکلم، نه اون معنای وجود شناسیه، تو اونه تو معنا شناسی. اینا میگفتن صفات دو گونه است. یعنی در طول تاریخ دیگه این نظریه منسوخ شد، در دوره اول کسانی مانند قیلان دمشقی و بعضی از قدریه نخستین این نظریه بهشون نسبت داده شده. اینا میگفتن صفات دو جوره: صفات مشترک بین خالق و مخلوق، صفات اختصاصی خداوند. اون صفاتی که ما هم بر خدا اطلاق میکنیم هم بر خلق اطلاق میکنیم، اینها رو باید از خدا سلب کرد، نفی کرد، اصلا به هیچ وجه قابل اطلاق نیست ولو به معنای سلبیش. حیات رو ما بر خدا میگیم، در تصور اولیه بر بشر هم میگیم، صفت حیات دیگه بر خدا قابل است، شما باید بگید خدا حیام. علم گفته شده اینا قائل به نفی علم بودن از خدا، میگفتن واژه علم رو در با خدا نباد. در مقابل خلق اینا میگفتن مال اختصاصی خداست، غیر خدا خلق نداره، هل من خالق غیر الله، خالق اینا. حتی میگفتن فاعل، میگفتن فاعل بر غیر خدا قابل اطلاق نیست، اون فعل حقیقی مال خداست، بقیه رو ما مجازی میگیم فعل. پس نظریه نفی صفات یادمون باشه در معناشناسی، بازی غیر از اون نفی صفات در وجود شناسی ها، نظریه نفی صفات در معناشناسی نظریه ایست که معتقد است صفاتی که بر خلق بر غیر خدا حقیقتا اطلاق می شود، اینا قابل اطلاق بر خدا نیست، فقط صفات اختصاصی رو به کار می‌بره. نظریه
وجود شناسی نمی‌گیم.
چی؟ نه نه نظریه وجود
شناسی نه.
نه نفی معناشناسی میگه اطلاق نکنید. حالا این نکته شما انشاءالله من در جلسه بعد وقتی معناشناسی تموم شد بحث رابطه بین نظریه و معناشناسی و وجود بحث بود. مثلا اگر کسی در نظریه وجود شناسی قائل به نفی صفات شد، گفت ما هیچ صفات وجودی رو نباید به خدا نسبت بدیم، تو معناشناسی چه موضعی باید اتخاذ کنه؟ اگر در نظریه تشبیه، مثلا در معناشناسی نظریه تشبیه رو قائل شد، در وجود شناسی چه نظریه‌ای میتونه بپذیره؟ این یه بحث دیگه است. نظریه نفی صفات در اینجا نفی صفات معناشناسی ها، یعنی چی؟ یعنی این صفات را بر خدا اطلاق نکنید. به تعبیر دیگر این صفات از خداوند خبر نمیدهند. حیون عالمون گویای چیزی در باب خدا نیست، وصف درستی نیست در باب خدا، وصف نفی وجود شناسی نیست. و اما نظریه آخر که نظریه عرفا، قبل از که اینو بگیم نظریه فلاسفه کدومی که از این هاست؟ نظریه چهارم. بله، نظریه فلاسفه با نظریه متکلمان معتزلی و امامی بسیار نزدیکه، لااقل مشهور فلاسفه اینو میگن. نظریه سلبی صفات گاهی اوقات در بین بعضی از عرفا هم، حالا گرایش های عرفانی، یکی از مشهورترین کسانی که در سنت فلسفی عرفانی ما نظریه نفی صفات رو داره، نظریه سلبی صفات رو داره، کیه؟ قاضی سعید قمی، شرحی بر کتاب توحید صدوق داره، شرح بسیار مهم و نسبتاً مفصل، و در اونجا یکی از اهتمامای اصلی قاضی سعید این است که اثبات کند که نظریه سلبی صفات درسته. از خطب نهج البلاغه دائم شاهد میاره، استدلال عقلی میکنه تا این مدعا رو اثبات. اما نظریه عمومی عرفا، عرفا وقتی میگیم یعنی عرفان نظری، عرفانی که از ابن عربی به بعد مرسوم شده، نظریه ابن عربی یک نظریه است متفاوت با همه شش نظریه دیگه. به یک معنا با اونها جمع میشود، به یک معنا از اونها فاصله میگیره. ابن عربی تلاش کرد بین نظریه اهل حدیث که نظریه اثبات با تشبیه و نظریه معتزله و فلاسفه که نظریه تنزیه اثبات با تعویل، بین این دو تا جمع و بگوید هم میتوان قول اهل حدیث رو قائل شد، هم میتوان قول معتزله رو. چجور؟ اینا دو تا که با هم دیگه تعارض دارن، زن قابل جمع نیستن، چجور میشه هر دو رو گفت؟ یادتون هست در عرفان ابن عربی، عرفان نظری، برای خداوند یک حقیقت بسیط میگن مراتب قائلا. میگوید خداوند متعال یک حقیقت بسیطی است که در ذات خودش هیچ گونه کثرتی ندارد، اما در عین حال در ظهور بیرونی، در تعینات خارجی خودش دارای مراتبی است. همون ذات واحد، همون ذات واحد، نه تشکیک صدرایی، همون ذات واحد بسیط محض در یک مرتبه که مرتبه ذاتی حقیقیش هیچ گونه کثرتی نداره، هیچ گونه صفتی هم نداره. اگر شما به اون مقام توجه کنید و به اون مرتبه نظر کنید، هیچ گونه صفتی نمیبینید. در اون مرتبه نه خدا رحمان است، نه رحیم است، نه عزیز است، نه جبار است، ها هیچ. اونجا خودش و خودشه. چی؟ لا اسم ولا رأس. توی مرتبه پایین‌تر میایم، مقام اسما و صفات خداوند تجلی پیدا میکنه در قالب اسم علیم، اسم قدیر. تا اینجا میاد اسم هادی، اسم مذل، خدا اسم مذل هم داره که تجلیش ابلیسه. در قالب این اسما تجلی پیدا میکنه. وقتی ما نظر میکنیم به مقام اسمی و رسمی حق تعالی، میبینیم در اونجا شما میتوانید خداوند رو به تمام این اسما وصف کنید، بگید خدا عالمون، قادرون، بالاتر به شما بگیم. خدا بعد از مقام اسما و صفات در مرتبه پایین تر، خدا متجلی می شود به من و شما، آسمان و زمین، هر چه در عالم هست، چیزی جز جلوه وجود حق تعالی نیست. تمام کثرات عالم صورت ها و آینه های حق هست. وقتی شما نظر می کنید به این میز، به این در و این دیوار، اگر درست نظر کنید اینها خدا هستن، خدا هستن که به این جلوه آمدن. خب اگر شما خوب اندازه فرمایید، به زنگاه نظریه اسما و صفات عرفان اینجاست. اگر شما گفتید در عالم یک وجود بیشتر نیست و اون وجود توی همه مراتبه، در خود من هم هرچه هست وجود است، پس می توانید بگید در همین مرتبه عالم خداوند متصف شده است به این خصوصیات امکانی. من میتوانم بگم الله سماعون، بله، الله ارضون، بله،
الله و انا، بله. الله و انت، بله. چرا؟ چون خداوند در مرتبه عالم امکان مثل عالم ماده، عالم عقل تجلی پیدا کرده است به این صورت‌های خلقی. اصلا وقتی شما خوب نظر کنید غیر از خدا نمی‌بینید. لیس فی الدار غیره دیار، هیچ نیست. خب نظریه عرفانی پس چی میشه؟ هست با صفات. نظریه عرفانی میگوید حقیقت معرفت خداوند این است که بین تنزیه، یعنی نظریه فیلسوفانه و معتزله در مرتبه ذات، و نظریه تشبیه یعنی نظریه اهل حدیث در مرتبه عالم کثرت جمع کنید. چرا شما انحصار قائل میشید؟ میگید خدا را تنزیه میکنیم از عالم امکانات، پس تو عالم امکان خدا نیست، پس من و شما خدا نیستیم؟ باید باشیم. پس هم بگویید خداوند منزه است از این عالم امکانی، هم بگویید خدا عین این عالم امکانی است. اولی تعویل است، دومی تشبیه. اولی تنزیه است، دومی تشبیه. یه شعری هم دارد عرشبت که ابن عربی، حتما شنیدید، ابن عربی وقتی نظریه خودش رو میخواد تبیین کنه میگه و ان قلت به تشبیه و ان قلت به تنزیه کنت محددا، و ان قلت به تنزیه قلت محددا، و ان قلت به تشبیه کنت مقیدا، و ان قلت بالامرین کنت مسددا و کنت اماما فی المعارف سیدا. اگه میخوای به مرتبه آقایی در معارف برسی اینه. اگر قائل بشی به تنزیه، اگر قائل بشی به تشبیه، عرض شود که تو قائل به تهدیدی. بگه یه لحظه میخوام اشتباه نگفته باشم. این بین تهدید و تشبیه یه لحظه تردید کردم. بله.
و این کنت به تنزیه کنت مقیدا،
ها مقیدا، نه اول دومشو میخوام، میخوام ببینم اولش تنزیه دیگه. و این قلت به تنزیه کنت مقیدا، و این کنت به تنزیه کنت مقیدا، و این قلت به تشبیه کنت محددا. اگر قائل به تنزیه بشی خدا رو چه کردی؟ تقیید کردی. کسی که قائل به تنزیهه یعنی چی میگه؟ میگوید خداوند خلق نیست، خدا دست و پا وجه و ید نیست. همین که میگید خدا وجه و ید نیست یعنی خدا را مقید کرده اید به غیر این عالم. خدا بالای این عالم، توی عالم چیه؟ نیست. اگر قائل به تشبیه بشید بگید نه، خدا همین دست و پای ماست. خدا را ولی چیه؟ محدود کردی به دست و پا و زمین و آسمان. پس چه کنید؟ هم قائل به تنزیه بشید هم قائل به تشبیه. بگید خدا هم منزه است از این عالم به اعتبار ذاتش، برای که از چیه؟ تهدید فرار کنید. هم قائل به تشبیه بشید برای که از تغییر فرار کنید. خدا رو فقط در اینجا محدود نکرده باشید، نه محدود کرده باشید به ورای این عالم، نه مقید کرده باشید به درون این عالم. خدا همه این عالم از بالا تا پایینه. اینم نظریه هفتم هست که میگیم نظریه جمع بین تشبیه و تعبیر یا تنزیه. خب حالا سوال اصلی اینه که نظریه اسلامی، نظریه قرآن و سنت، قرآن با تفسیر دقیق اهل بیت، کدامی که از این نظریه هاست و کدامی که از این نظریه ها قابل قبول هست؟ در روایات اهل بیت و آیات قرآن کریم وقتی در این باب ما نگاه میکنیم، به روایات متعدد و متنوعی در این باب برخورد میکنیم. برای که روش اجتهادی رو در اینجا رعایت کرده باشیم و مثل همون بحث وجود شناسی به تمام آیات و روایات نظر کرده باشیم، ما آوردیم یه موقع تمام این روایات رو گردآوری کردیم، همه اینا رو جمع کردیم، دسته‌بندی کردیم، رسیدیم به این که ما 8 دسته روایت در باب معناشناسی صفات داریم. تفاوت اینا، حال میریم تا آخر، همه اینا به مضمون نگاه کنید یه مضمونه، اما به نحوه بیان یا تعلیل عقلی، بیان عقلی که در روایات دارن متفاوته. به تعبیر دیگری قرآن کریم با روایات اهل بیت با حیثیات و جهات مختلفی به بیان در واقع معناشناسی صفات پرداخته. اولین دسته از روایات که شاید عام‌ترین روایات در این زمینه باشه و در آیات شریفه، اون روایاتی است که معرفت بالکون رو یا اکتناه در معرفت رو در باب خداوند محال میدونه. حالا اینجا وقتی میگیم معرفت بالکون، منظور از معرفت بالکون در روایات ما یعنی معرفت دقیق، معرفت عمیق بگید. ما چه زمان میگیم من اینو به کون میشناسم؟ یعنی شی را با خصوصیات حقیقی او میشه، میشه معرفت بالکون. یعنی همه حقیقت این بر من چیه؟ معلومه. معرفت بالکون در مقابل معرفتی است که شناخت حقیقی و کامل از شی به ما نمیده، شناخت اجمالی به ما میده. به وجهی از وجوه شی ما علم پیدا میکنیم. اونجا دیگه نمیتونیم بگیم ما کنهش رو میشناسیم، میگیم یه جهتش رو میشناسیم. بله، بنده با این آشنا هستم. روایاتی که در این باب آمده روایات بسیار عجیبی است و به گمانم بعضی از نویسندگان، حتی اساتید و بزرگان ما که گاهی اوقات میگن روایات مثلا میگوید وهم به خداوند راه نداره، اما عقل مشکلی نداره. منظور این است که تفکر، غیر کسانی که تفکر عقلی میکنن و فلسفی میکنن اونها نمیتوانند، ولی کسی با تفکر فیلسوفانه سراغ خدا بره، خدا را بکن به حقیقت میشناسه. اینها را کسی به روایات مراجعه کنه کاملا روشن است که چنین تعبیری و توجیهی در روایات جایز است. من حالا این 8 محوری که گفتم اگه شما دوستان نگاه کنن، در هر کدامش 10 تعبیر در کلمات ائمه علیهم السلام، از امیر مؤمنان تا امام رضا علیه السلام، تا امام جواد علیه السلام، تا کلمات امام حسن عسکری وجود داره. یعنی بعضی یه روایت و دو تا روایت و آی سندش اونجور و این دلالتش نیست. واقعا اگه کسی به تفحص و به دقت اینها رو ببینه تردید نمی‌کنه که این محورهایی که من عرض کردم، 8 محور، جز اصول و محکمات معارف اهل بیت در کتاب، در بحث اسماء و صفات. ببینید مثلا این روایت: تبارک الذی لا یبلغه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن. حالا من یه تعبیر دارم، وقتی اهل بیت عصمت و طهارت به بحثای توحیدی رسیدن، واقعا عباراتشون هم توحیدیه. یعنی شما هرچه از بحث احکام و فقه میرید به سمت بحث‌های عمیق توحیدی، تعابیر ائمه هم کاملا دگرگون میشه. در اون ساحت معارف توحیدی واقعا عبارات شگفت‌آوره و دقیق. ببین در اینجا حضرت میفرمان بعد همم، همم یعنی همت‌ها دیگه، همت‌های بشری، دورترین و بلندترین همت‌های بشری به معرفت خدا نمی‌رسه. لا تبلغه بعد الهمم. و فتن یعنی چی؟ فتنه یعنی هوش دیگه. این فلانی فتنه یعنی آدم باهوشیه، زیرک. آدم‌های باهوش با عقل زیرک به نام میگیم فتن. میگه کسان باهوش،
قوس کنن، تعبیر قوس یعنی به عمقش برن، یعنی عمیق‌ترین تلاش، بالاترین تلاشی که انسان‌های زیرک بکنن تا به خدا برسند، لا یناله، لا یبلغه، لا یناله. عقل و هوش و درک اینها به خداوند نمی‌رسد. در تعبیر دیگر دارد می‌فرماد ممتنع عن الاوهام ان تکتنه و عن الافهام ان تکتنه. این باز خیلی زیباست، این تعبیر امیر مؤمنان در خطبه 90. ممتنع عن الاوهام ان تکتنه و عن الافهام ان تستغرقه و عن الاذهان ان تمثله و قد یعصد ان استنباط الاحاطت بهی توابه العقول و نذبت ان الاشارت الیه بالاکتناه بهار العلوم. بین اول حضرت چی میفرمان؟ اول میفرمان سه نکته میگن: اوهام، افهام، اذهان. حال من یه تعبیری دارم، حال بعد میگیم. عقول هم اضافه میکنن، علوم هم اضافه میکنن. توی این عبارت، تو این دو تا جمله، چند جمله، پنج تعبیر برای عقل و قوای ادراکی بشر گفته شده که به نظر من دیگه همه چیز رد میکنه. یعنی هر چه قوه ادراکی بشر هست زیر یکی از اینها قرار میگیره. یک، اوهام. ممتنع عن الاوهام ان تکتنه، وهمهای بشر از این که به کن خداوند برسند این ممتنع است، محاله. در جای خود داشته باشید، واژه وهم اصطلاحی که ما در منطق میخونیم این ربطی به عبارات اهل بیت نداره. این واژه وهم و خیال و اینها بعدن ساخته شده. وهم در معارف اهل بیت منظور قوه ادراکی است که حقیقت شیء رو در قالب تصور درک میکنه، به صورت میاره. بسیاری از موارد اصلا به کل فهم وهم گفته شده. و ممتنع عن الافهام ان تستغرقه، فهمهای بشر هم از اینکه در خداوند استغراق پیدا کنند، یعنی بتوانند در خداوند غور فکری کنند، غرق فکری کنند، ممکن نیست. و عن الاذهان تمثله، ذهن‌های بشر نمیتونه برای خدا مثال و صورت بذاره. و قد یعصد ان استنباط الاحاطت بهی توامه العقول. باز این تعبیر خیلی زیراست. عقول میگه توامه العقول. توامه یعنی چی؟ جمع چیه؟ توامه جمع تامه دیگه. تامه یعنی بال، میگن کل مرتفع من کل شیء، هر چیز بلندی رو میگن تامه. این است که امروز وقتی میخوان آرزوهای بلند رو بگن زبان عربی میگن تامه. مثلا توامه فلانی است، یعنی آرزوهای بلند بلندش، ولی خود تامه به معنای بلنده. توامه العقول یعنی عقلهای برتر، از افلاطون و ارسطو بگیرید تا ابن سینا و ملا صدرا، تا بیاد هر کسی، هر کسی میگه من ادعام چیه؟ عقلم خیلی بلنده. میگه مأیوس میشوند عقلهای برتر بشری از این که بخوان احاطه پیدا کنند به خداوند متعال. و نبذت عن الاشارت الی بالاجتناه بهار العلوم. آقا دریای علم جمع کن، ما فیلسوفیم، شفا خوندیم، حکمت متعالیه خوندیم، آقا ما اینقدر استاد دیدیم. امیرالمومنین میفرمان دریای علم رو جمع بکنیم. اگر قرار باشد اجتناه یعنی معرفت حقیقی به خداوند پیدا کنن، نمیتوانن. تعبیر زیبای حضرت اینه، میگن از اینکه بخوان اشاره کنن به اجتناب، نزدیک بشن، نه اینکه اجتناب پیدا کنن. دریاهای علم اگر بخوان نزدیک بشن به شناخت حقیقی خداوند، نبزن. اینا موج برمیداره. نبز که میگیم یعنی چی؟ چرا میگیم دست رو میگیم نفس این رگ رو تون میزنه دیگه. نفس یعنی چیز جوشان، یعنی به موج در آمده. دریاهای علم تا بخواد نزدیک معرفت حقیقی خداوند بشه اینا موج برمیداره، یعنی اشاره است به اینکه توان شناخت خداوند رو نداره دیگه. حالا شما باز مراجعه کنید در اینجا، اینجا اشاره کردیم در روایات گاهی اوقات مطلقا گفته اکتنا، مثل این روایات خونده بل اکتنا انتک تنه ها. گاهی اوقات قدم فراتر گذاشته گفته نه کنه صفت خدا رو هم شما نمیتونید درک کنید، نه تنها کنه ذات، حقیقت ذات رو نمیشه درک کرد، حتی حقیقت صفات رو هم نمیشه درک کرد. مثلا در این تعبیر امیر المؤمنان در نهج البلاغه در همون خطبه 90 هست، میفهمون الحمدلله الذی ردع، دوباره این زیبایی ردع خطرات حمائم نفوس ان عرفان کنه صفته. چند تعبیر. خطر یعنی چی؟ میگیم خطور قلبی، اون چیزهایی که مثل برق میاد و میره. حمائم، حمائم جمع همهمه است دیگه. میفرماد اون برقهایی که همهمه های نفوس میزن، اون خطر به چیزهای ظریف میگن دیگه، امور بسیار ظریف و دقیق و لطیف، همهمه های نفوس، اون هم دقیقه، اون جزء دقیق از اونها، ها به تعبیر دیگه میگیم اون همت‌های خاص در شرایط خاص، اونا اگر بخوان به عرفان کنه صفت خدا برسن، اینا هم خداوند اونا رده رندتشون، یعنی نمیتوان، محاله. دوباره در تعبیر دیگر میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم حتی شناخت حقیقی صفات خداوند هم برای عقل محال است. حضرت میفهمان کلت الاوهام ان تفسیر صفتک و انحسرت العقول ان کنه عظمتک. کله یعنی چی؟ ناتوان موندن دیگه. اوهام بشر از این که بخوان تفسیر کنن، پرده برداری کنن از صفت توی خداوند، اینها ناعاجزن، ناتوانن، بیچارن. و عقول از این که بخوان به کنه عظمت تو برسند، سرگردان و ناامیدن. پس اول فرمود تفسیر صفت به صورت مطلق، بعد مثال زد عظمت، عظمت هم مثال صفت دیگه. یعنی شما نمیتوانید با عقلت نه تنها ذات بلکه صفات خدا را هم بشناسید. یه عبارتی بخونم، یه عبارت هم از بین مجموعه عبارات زیبای اهل بیت و ائمه اطهار خیلی جالبه. تعبیرشون این است: هار فی ملکوتهی عمیقات و مذاهب تفکیر. مذاهب یعنی چی؟ جمع مذهب دیگه. مذهب یعنی روش، مذهب یعنی روش، راه‌ها. در ملکوت تو، نمیگه در ذات تو، در ملکوت خداوند عمیقات و مذاهب تفکیر، عمیق‌ترین روش‌های اندیشه ورزی. ما می‌خوام ترجمه کنیم. عمیق‌ترین روش‌های اندیشه ورزی در شناخت ملکوت تو حیرانند. و انقطع دون الرسوخ فی علمه جوامع تفسیر. همه تفسیرها و تحلیل‌ها و تبیین‌ها، تفسیر یعنی این دیگه، جواب و تفسیر، تمام تفسیر و تبیین و تعبیرها رو جمع کنید، اینها از این که بخوان در علم خدا رسوخ کنن، بفهمن علم خدا چیست، منقطع میمونن، در میمونن تفسیرها و تبیینها از علم خداوند. در روایات فراوان موارد دیگرش من آوردم که ببینید در بسیاری از روایات ما، من حالا یک سری ابوابی رو معرفی کردم به دوستان از کتاب اصول کافی که برای جلسه آینده اینها رو دوستان بخونن، بهش کار داریم، میاریم یه چند تا فصلش رو بررسی میکنیم. یکی از اون فصلهایی که به دوستان اشاره کردم اصلا بحث در این است که تفکر در ذات خداوند و تفکر در صفات خداوند در اون ممنوعه. فرمودن من تفکر فی ذات الله تزندقه، هر کسی در ذات خدا تفکر کنه به زندقه و کفر و الحاد میکشه. بعد یا فرمودن نه که فقط ذات خدا، صفات خدا، من تفکر فی عظمت الله ابلسه، در توحید صدوق هر کسی که در عظمت خدا تفکر کنه دیوانه میشه، عقلش از دست میره. حقیقتا بخواد عظمت خدا رو درک کنه. ماشین
به سراد این روایت توی دفته اول داره
گفتیم، اما مربوط به ذات خدا صفت نداره. چرا؟ ذات و صفت دیگه گفتیم.
اون ذات خدا رو این روایت
نه، اول ذات
یه تعبیر که از علی مومنه بود که از تفسیر
نه نه، هفتش تا از اینا همش صفت بود.
همه شما هم
کلت الاوهام ان تفسیر صفته و حسرت الاغول ان کنه عظمته، این هم دوار صفت دیگه، عظمت صفت دیگه.
خب این یه صفت مخصوصی همین رو تا آخر
باشه. نه اول کلی گفت بعد مثال زد، ذکر خاص هست بعد از آن، اول کلیشو فرمود بعد فرمود یکی از مصادیقش عظمت. قبلش عرض شود که نه 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 بله ممتن اون، بله ممتن اون ان الاوهامه ان تکتنه، نه عرض شود که نه نه بعدشو گفت عرض شود که بله همین ایوه هار فی ملکوت عمیقات مزاونقت دور فی علمهی جوامع تفسیر، بحث علم چینم عرض شود که بله مثال عظمت و علم خصوصیتی نداره، عظمت و علم خصوصیتی نداره. نه دوباره مثال دیگر خوندیم از همین روایت خطبه 90، الحمدلله الذی ردع خطرات حمائم النفوس ان عرفان کنه صفته. حالا اینها بقیه محورهایی که میگیم که اونام همش صفت صفت داریم، همه تفسیر همین نکته است، فراوان داره، ما نمونه اینجا آوردیم. فقط از مواردی در باب صفت گفته شده که شناخت صفت ممکن نیست، شما بگردید 50 روایت داریم، 50 تعبیر داریم در روایات که بحث کنه فرقی نمیکنه. اشاره کردم من تفکر فی ذات الله الهده یا تزندقه، هر دو من تفکر فی عظمت الله ابلس، فرقی نمی. سرش هم چیه؟ سرش این است که شما در باب ذات خداوند با عقلتون بدون صفت که تفکر نمی کنه. تو چجوری در ذات خدا تفکر می کنه؟ مگر بیا اسماء صفات ذاتی خداوند تفکر می کنه، در علم خدا، در قدرت خدا. من در خدا بدون صفتش عقلم ها عقل در خداوند بدون صفت چگونه تفکر میکنه؟ مثلا عقل تا صورتی از شی نداشته باشه قدرت شناخت نداره. من چجوری میتونم به ذات شما فکر کنم بدون که هیچ صفتی از شما داشته باشم؟ میشه؟ مثلا عقل گفتیم راه شناختش نسبت به اشیا از طریق صفات و عناوینه، صفت نداشته باشم. اونجایی هم که میگم ذات، از ذات یه صفت درست میکنم، از ذات رو تبدیل به یه صفت میکنم، به صفت ذاتی، بعدا شروع میکنم روی اون اندیشه ورزی کردن. حالا میرسیم که ببینید کسی ادبیات اهل بیت نگاه کنه، صفت با ذات در این جهت فرقی نمیکنه. حالا قدم به قدم میریم جلو. حالا اینجا من اون شعر سعدی رو که خیلی شعر رو دوست می‌دارم و دقیقاً میگم یکی از دلایلی که سعدی به میراث در واقع روایی ما، میراث معرفتی ما آشنا بوده واقعا همینه. و این مضامینی که سعدی در این شعر گفته ما در بقیه روایات نمیبینیم. شاید همین آدم کسی بگه از طریق اینا با کلمات ارشاد امیرالمومنین آشنا بودن. این شعرشون میگه جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده از کنه ماهیتش، بشر ماورای جلالش نیافت، بسر منتهای جمالش نیافت، نه بر اوج ذاتش پرد مرغ و نه در ذیل وصفش رسد دست فهم. تا ذات و صفت، نه بر اوج ذاتش پرد مرغ و نه در ذیل وصفش رسد دست فهم، در این ورطه کشتی فرو شد هزار، که پیدا نشد تخته ای بر کنار. خیلی متفکران در این دریای معرفت خداوند رفتن اما غرق شدن، نابود شدن، فقط تخت پاره از اونها. چه شبها نشستم در این سیر گم، که دهشت گرفت آستینم که قم. خواستم در باب خدا فکر کنم، خدا و عظمت خدا رو بشناسم. بله ترس منو گرفت که بلند شو، این جسد جا جای فکر نیست. محیط هست علم ملک بر بسیط، قیاس تو بر وی نگردد محیط، نه ادراک در کنه ذاتش رسد، نه فکرت به قول صفاتش رسد. یعنی دائم ذات و صفت، نه ادراک در کنه ذاتش رسد، نه فکرت به قول صفاتش رسد، توان در بلاغت به صحبان رسید، نه در کنه بیچون صبحان رسید. میشه با زبان و ادبیات از او سخن گفت و باید سخن گفت، اما در حوزه معرفت کنه بیچون، بیچون بیمانند، دیسه که مثل ایشن، در کنه بیمانند خداوند متعال نمید، که خاصان در این ره فرس رانده اند، به لا احسی از تک فرو مانده. لا احسی چیه؟ پیامبر، کلام پیامبر اگه لا احسی سناعن علک انتک ما اصلیک علا نفسیک. خیلی سوارکاران در این راه رفتند اما آخرش با لا احسی آرام شدن، گفتن این راه راه رفتن نیست. نه هر جای مرکب، نه هر جای مرکب توان تاختن، که اینجا سپر باید انداختن. اساسا حوزه معرفت حقیقی خداوند از طریق عقل و این روشی که ما داریم میگیم قابل دریافت نیست. بله نه حال میرسیم بیال اول بحث تحتیل نیست. این به هنوز داریم قدم، هنوز هشت محور گفتیم یا یکی، که عقل در رسیدن به کنه و حقیقت و شناخت حقیقی خداوند عاجزه، بلکه محاله، گفتن ممتنه. به محور دوم گفتیم محال بودن معرفت احاطی. یکی از مضامینی که در قرآن کریم و در روایات اهل بیت آمده و مکرر هم آمده تعبیر معرفت احاطی است. من بارها گفتم واقعا حوزه ما و جامعه شیعی ما یکی از محرومیت‌های بلندش محرومیت از معارفی است که در میراث اهل بیت. اصلا طلبه ما میره تاست مجتهد هم میشه، اصلا نمیداند که واقعا این معارفی که ما در نهج البلاغه، در اصول کافی، در توحید صدوق داریم اینا چیه واقعا. و اگر کسی با همون وقتی که ما میگذاریم فلسفه میخونیم، عرفان میخونیم، ادبیات درست میکنیم، زحمت کشیدن بزرگان ما علم درست کردن، اگر کسانی همت کنن میراث اهل بیت رو، من صدها بار گفتم اینو، علمی کنن و این دقائق رو بشناسن، بعد معلوم میشه کلام حقیقی اسلامی چیست، مثلا معارف قرآن به چه معناست. یکی از بحثایی که در کلمات اهل بیت به تفصیل آمده بحث احاطه بر صفات، بعد حالا تو که میخونم تعبیر صفات احاطه است. فرمودن ما دو جور در باب خداوند یا در باب کل اشیا قاعده قرار درست کنیم دیگه.
یه بار عرض می‌کردیم، من اینجا عرض کردم یکی از آقایون علما در جلسه نشسته بود در یکی از شهرستان‌ها، بعدش من تماس گرفتم، گویی حرفی که تو زدی اونجا من سبب شد که درسم رو، درس عمومی ایشون داره، دیگه گذاشتم روی همین ایده رو گرفتم دارم درس میدم. من اونجا عرض کردم همین بحثو داشتم، این بحثه نظیر این بود، عرض کردم گفتم که اگر ما روایات اهل بیت رو بررسی کنیم، اهل بیت یه سری قواعد دارن، قاعده های عقلی. اگه این قاعده های عقلی رو کسی بیاموزه و تعلیم کنه، شالوده معارف اهل بیت از طریق قواعد قابل آموزش. یکی از اون قواعد اینه که ائمه فرمودن در باب شناخت اشیا ما با دو گونه صفت میتوانیم از اونها حکایت کنیم. یکی صفات احاطه است و دیگری صفات اقراره. برای که عبارت رو هم بخونم خدمتتون که بگم هر شبت که این به صراحت در عبارت اهل بیت آمده، تعبیر رو عرض کنن. می‌فرماد بله، در این یکی در توحید صدوق است، موارد فراوانه، یکی در توحید صدوق است که می‌فرماد بله، افلا ترا کیف وقف البصر على حد فلم يتجاوزه. بعد می‌فرماد ان العقل يعرف الخالق من جهت توجب عليه الاقرار ولا يعرفه بما يوجب له الاحاطه بصفته. یا در تعبیر دیگه حضرت فرمودند کل هذه صفات و اقرار وليست صفات و احاطه. فرمودند اشیاء را از طریق دو گونه صفت ما میشناسیم، پاره ای از صفات صفات احاطه هستند، پاره ای از صفات صفات اقرارند. صفات احاطه چیست؟ صفاتی هستند که ما از دریچه اون صفات بر شی آگاهی پیدا می کنیم. من هیچ اطلاعی نسبت به یک صنعتی، به یک شیئی ندارم. شما شروع می کنید یه صفاتی رو برای من می دید. حالا مثلا فرض کنید یک شهری رو بگیم، مثال سادهش، میگه شهری در آفریقا هست اینطوره، میگم عجب، میگید بله یه شهریه، خیلی سرسبز هست، وسعتش اینقدره، اینقدر جمعیت داره. یه شما دارید صفت میگید، من از طریق صفت شما دارم نسبت به اون معلوم احاطه پیدا میکنم. تا قبل از که شما صفت بگید من هیچی نمیدونستم. آقا شما شهر فاس میشناسید؟ نه، شاید اسمش هم نشده بودم، حالا اسمش شنیدم معناش نمیدونم. آه بعد شهر فاس اینه، در این زمان تأسیس شده، اینجوری بوده، این سرگذشت پیدا کرد. یه شما دارید صفت میگید، من از طریق صفت دارم چیه؟ به اون موضوع احاطه پیدا میکنم. اینو بهش میگیم صفات و احاطه. گاهی اوقات صفات، صفات برای احاطه بر معلوم نیست. من معلوم رو از بیرون میشناسم، این صفات فقط برای گزارش از اون چیزی است که از طریقی من اون رو میشناسم. من یه آقای رو میشناسم، میدانم انسان دانشمندی هم هست، خیلی باسواده، شاگردان زیادی داره. شما میگید آقای علامه. علمش رو من خودم میدانم، میدونم فقه درس میده، فلسفه درس میده، آدم بسیار باسوادیه، خیلی آدم باسوادیه، اما واژه علامه و وصف علامه به این شکل رو من نداشتم. چون میگید از این به بعد به این آقا بگو آقای علامه. این صفت، صفت اقراره. یعنی بنده‌ای که از بیرون اوصاف علمی این فرد را میشناختم، از طریق یک وصفی از این به بعد از او حکایت میکنم. او صفات رو از طریق یک واژه‌ای، یک مفهومی از بیرون بیانش میکنم. به این میگیم صفات و اقرار. در این دسته از روایات اهل بیت فرمودن تمام صفاتی که شما بر خداوند اطلاق میکنید از سنخ صفات اقرارند و نه صفات خاطر. اینگونه نیست که شما واژگانی معنایی رو به دست میارید و اون معنا اون حقیقت شیء خارجی رو به شما نشون میده. نه، شما معرفتی دارید، صفاتی رو به کار میبرید تا از طریق این صفات. حالا میخوام ثابت کنم که در قرآن و روایات فرمودن احاطه علمی بر خداوند ممکن نیست. در آیه شریفه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بهی علما، شما بر او هیچ احاطه علمی ندارید. در روایات فراوان این مسئله آمده که قبلش داشتیم و تحیرت الاوهام، ها این روایت دیگریست، و قد یعصد من استنباط الاحاطت بهی توامه العقول، این رو داشتیم، و تحیرت الاوهام ان احاطت ذکر ازلیت، احاطه بر خدا ممکن نیست. ان الله تبارک و تعالی اجل و اعظم من ان یحد بیدن او تبلغ الاوهام او تحیط به صفته العقول، او تحیط به صفته العقول. عقول نمیتواند به صفت خداوند احاطه پیدا کنه. فراوان دوباره موارد دیگر اینجا آوردیم، ولا تحیط به الابصار و القلوب. پاره از روایات ما فرمودن نه از طریق بصر میتوان بر خدا احاطه پیدا کرد، نه از طریق قلوب میتوان احاطه پیدا کرد، که توضیح دادیم بصر و قلوب در اینجا یعنی کل مدارک ادراکی بشر رو شامل میشه، یعنی ادراک بشر نمیتواند نسبت به خدا احاطه پیدا کنه. یه روایت هست از امیرالمومنین، خیلی روایت زیبایی است که در توحید صدوق آمده. در این روایت میفرماید نه تنها بشر با تفکر و قوای ادراکی بر خدا احاطه نداره، بلکه حتی ملائکه هم بر خداوند احاطه علمی نداره. و قد زلت فی ادراک کنههی حواجس الاحلام لانه اجل من ان یحده الباب البشر به تفکیر. خوب اراده فرمایید، یا بحث احاطه نیست، ولی عبارت خیلی مهم. خداوند اجل از این است که الباب البشر، لب یعنی چی؟ عقل، از این که عقلهای بشر بتواند او رو چیه؟ حد بگذاره و از طریق حد گذاری رو بشناسه. او یحیط به الملائکتو علا قربه من ملکوت عزتهی به تقدیر. ملائکه علا رغم این که به ملکوت خداوند نزدیکترن، نزدیکترین موجودات به ملکوت خداوند هستن، ولی حتی ملائکه هم از اینکه بخوان احاطه پیدا کنن از طریق تقدیر اندازه کردن اون خداوند ممکن نیست، چون صورت حالا خواهیم گفت وصف به معنای تقدیره، به معنای حد گذاشت. چرا دیگه تقدیر و تفکیر؟ تقدیر یعنی اندازه‌گیری علمی، یه اندازه‌گیری علمی است دیگه، چون اصلا بحث در باب چیه؟ معرفت دیگه. و قد زلت فی ادراک کنهی حوادث الاوهام احلام، اصلا کلن بحث معرفته. این حالا تقدیر رو انشاءالله تو بند بعدی توضیح میدم، دو بند بعد، که تقدیر و تحدید در معارف اهل بیت برابر است با وصف. یه قاعده کلی از قواعد کلی عقلی توضیح میدیم، و من وصفه فقط حده. هر جا شما چیزی را با وصف میشناسید یعنی اون شی رو تهدید میکنید. تا حد نزنید، این تقدیر هم تهدیده. تا اندازه نه، ولو اندازه عقلی، تا شما میگید خدا عالمون، یعنی خدا رو دارید اندازه عقلی میکنید. خدا قادرون، خدا مریدون، همش دارید اندازه حد میزنید. حتی ملائکه علی قربهم من ملکوت خداوند، باز اونها هم نمیتونن با عقلشون اندازه کنن، حد بزنن و احاطه پیدا کنن بر خداوند. بعد در تعبیر دیگر، و تحیرت الاوهام ان احاطت ذکر ازلیته ولا وصف یحیط به،
یعنی تعبیری که عرض کردم حالا بعد در جمع‌بندی عرض میکنم، تمام اینها میشه فرمولش کرد از در عقلی، ولا وصف یحیط به، هیچ وصفی که بتواند احاطه بر حق پیدا کنه نداریم. صفت احاطه در باب خداوند نیست. در همین جاست که وقتی حضرت در باب صفات حق فرمودن، که حالا بعد یه بار دیگه من این رو توضیح خواهم داد، فرمودن کل هاذهی صفات و اقرار و لیست صفات و احاطه. بله.
خب حالا در این صفاتی که از صفات اقرار،
بله،
اونی که من وجدان میکنم صفات احاطه است،
میگن اگه صفات احاطه هست شما باید از این پرهیز بفرمایید.
چه
زورکی نیست، یه تنبه معرفتی است که معرفت تصحیح کنین دیگه. یعنی قرار است انبیا بیان بشر را از شناخت های ناقصشون کامل کنن دیگه.
شما توهم میکنین که صفت احاطه،
من به صورت صفت احاطه نگاه میکنم، اگه صورت صفت احاطه نگاه کنم اون شناخت خدا نیست، چون خدا از طریق صفت احاطه قابل شناسایی است.
من مکلف به همین هم، از دفعه یه روایت هم تعبیر داشتم، من مکلف به همین مشنام خدا
به کدام
شد؟ ما رو اومد رشد نداده که مثلا بتونیم،
نه حالا میخوایم رشد بدیم دیگه، یعنی اومدن رشد بدن، فرمودن کم میخوایم کم و نخوایم کم کم با یه جلسه که نمیشه، همون مقداری که اصول و فقه میخونیم اگه بیان بحث معارف اهل بیت بخونیم خیلی رشد میکنه. اینجا که میرسیم آمپول میخوان، یا یه قرص یه کپسول ندارید خواهی دوستان طلبه، نمیشه یک کتاب مثلا کوچیک معرفی کنیم بحث این معارف توی، یا بحث مثلا اراده و مشیت قضا و قدر من میخوام نمیشه یک جزوه این مقاله، این بله مقاله و اینا هست، اما بنظر هم یه کپسوله، یکی دو ساعتی شما رو آروم میکنه. اگه میخوای اساس مطلب بدونی باید یه دوره بحث ببینی، اینم همینه. حالا میرسیم، هنوز جا داریم. تازه این بحث فعلا من داریم فهرست بحثای اسماء و صفات در معارف اهل بیت میگیم. یادمون باشه او قله رو فراموش نکنیم. قرار از کمال الاخلاص نفی و صفات هم قله قله معرفت مخلصین نفی و صفات، اینا همه پله های رسیدن به اون معرفته. دران قدم به قدم به ما میگن فرق بین یه آدم یه شیعه عادی و یه شیعه مخلص، مخلص در معرفت که کمال معرفت توحیدی داره، این پله هاش اینجاست. که یه پلهش گفتیم حواسش باشه با عقل اجتناب ممکن نیست، به تعبیر سعدی خلاصه در این ره خلاصه خیلی آمدند و شکست خوردند و از بین رفت. حواست باشه. آها، یکیش این است که دنبال احاطه نباشه. بدونید هر صفتی در کتاب و سنت آمده است، هر جا تو دعا دارید خدا را میخوانید، همون موقعی که دارید میگید یا الله یا علیم یا قدیر، اینا رو به عنوان صفات اقرار بر خدا اطلاق کنید، نه صفت احاطه. تو این مفاهیم دنبال خدا نباشید، باید بگید اینها رو. حال میگید راهش، یک راه شناخت خدا از طریق همین مفاهیم و همین الفاظه، به شرطی که بدانیم چجوری مفاهیم و الفاظ بر خدا اطلاق کنیم. اگر به صورت اقرار به کار بردید، شما در مسیر معرفت حقیقی توحیدی هستید. اگر همونجا تو گل ماندیم، یه اومدیم به این مفاهیم نگاه کردیم، خواستیم از طریق مفاهیم حق را بشناسیم، این یکی از اون چاله های معرفتی است که فرمودن دنبال این مسیح نرید. دسته سوم این را هم بگیم و تمام کنیم سریع. روایات فراوانی داریم که خداوند از وهم و عقل انسان در احتجاب. دوستان اگه خواستن در روایات اهل بیت کار کنن، مفهوم حجاب و احتجاب رو نگاه کنن. در قرآن کریم و روایات 4 یا 5 دسته حجاب ما داریم. یکی از اون دسته حجاب ها حجاب معرفت به وحی و علم، یکی از اونها تا میرسه به اون حجاب نوری. اینا حجاب های ظلمانی هست، اینا حجاب در وحی و عقل حجاب ظلمانی هست. میرسد به یک جایی که انسان ها باید حجاب نوری رو هم از بین ببرن. که اونجا در دعای شعبانی میگیم چی؟ بانر افسار قلوبنا به زیاء نظر ها الک حتی تخرق ابصارنا حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدس. تا این که تخرق ابصارنا حجب النور، تو روایات ما در باب حجب نور گفتن حجب نور 70 تا حجاب، تازه خود حجاب نور 70 تا حجابه. اون حجاب ها رو بذاریم کنار که حجاب های نورن، حجاب های ظلمت، گفتن یکی از حجاب های ظلمت گناه، یکی از حجاب های ظلمت حجاب معرفت به عقل و وهمه. هر معرفت عقلی وهمی نه، اون معرفتی که به غلط اونو معرفت میدانیم، که الان قرار است بین معرفت درست و غلط، بین اونی که حجاب است، معرفت عقلی که حجاب است، معرفت عقلی که حجاب نیست، اتفاقا زمینه برداشتن حجابه، تفکیک کنیم. اینجا می‌فرماد در این مجموعه روایات که خداوند از وهم و عقل بشر محتجبه، در حجابه. ای کسی می‌خواهد با وهم و عقل به خدا برسه، بدانه یکی از حجاب‌ها و چاله‌ها و پرده‌های شناخت خداوند خود همین حجاب وهم و عقله. مثال می‌زنیم: والله هو المستور عن درک الابصار والمحجوب عن الاوهام والخطرات. خداوند از درک چشم‌ها پنهان است و از درک اوهام و خطرات. گفتیم این خطرات یعنی اون بارقه ها و لحظه های خاص معرفت که برای انسان، یعنی قوه قدسی معرفت، مثل ابن سینا اینا میگه، یعنی حدس قوه قدسی معرفت، اون خطرات ویژه‌ای که در ذهن میاد، بارقه هایی که میزنه انسان یه مطالب خیلی ظریف رو میشناسه، به این میگن خطرات الاوهام یا خطرات العقول در روایات میاد. خطرات العقول یعنی اون لحظه های خاص دریافت معرفت. از همه اینا خداوند محجوبه. باز در خطبه امیر مؤمنان فرمودن: الحمدلله الذی اعجز الاوهام ان تنال وجوده. خداوند وهمها رو از این که به وجود او برسند عاجز کرده، یعنی ممتنع است، عاجز کرده یعنی امتناع ذاتی داره. وهم از این که به وجود او برسه و حجب العقول ان تتخیل ذاته، و عقلها رو از این که بتوانند ذات خداوند رو به خیال بیارند محجوب کرد. احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار. خدا همونطوری که از چشمها محجوب است، از عقلها هم چیه؟ محجوب پنهانه. و حالا موارد دیگری خود دوستان ببینن. ما احتمالاً 4 محور رو خوندیم، بله؟ 3 تا رو گفتیم، بله.
اون 3 تا
نه، حالا میگیم مقابلش بله. این برای شما معلوم بشه که احتجاب از عقل داره. بعد شناخت درست عقلی چیه؟ حتما دوستان اون کتاب اصول کافی رو بخونن، مخصوصا باب اطلاق القول به انه شیئون. روز هفته آده خیلی بهش کار داریم.
روایت خیلی سنگین هم
چی؟
روایت خیلی سنگین هم در این فهم منه روایت خیلی سنگین.
خب بله، بعد کار کردیه. اگه آقایون علما کار نکنن بعد به دیگران نگن، نتیجهش این میشه صوفیا میان حرفای غلط رو یاد دیگران میدن. ما معارف بلند اهل بیت رو میذاریم کنار، دیگران میان حرفای عوضی این و اون رو میگیرن، از شرق و غرب و بالا و پایین درست میکنن. انسان تشنه معرفت دیگه، فطرت انسان دنبال معرفته. به جایی که ما به جوانها آب زلال بدیم، دیگران دارن آب آلوده رو دستشون میدن. چرا؟ چون حوزه های ما خودشون از دسترسی به این معارف باید یاد گیرن. همینه، ولی دقیقه، عمیقه. حالا من انشاءالله میخوام از هر بحثی ما یک لااقل جرعه ای در حد این فهم خودمون، بعدم مثل شما هستم، ما داریم همجور تلاش میکنیم که انشاءالله چیز نصیبمون بشه. از هر بحثی حال میرسیم تو بحث اراده و مشیت، قضا و قدر، ببینیم اهل بیت چی گفت. ببینیم تو بحث بدا، ببینیم چی گفتن. بیام تو بحث اراده انسان، امر بین امرین، چی گفتن. همه اونا فرمودن اگر کسی از این طریق نیاد مطلب رو نمیگه. بعد نشون میدیم، عقلا نشون میدیم. در همین اسماء و صفات عقلا معلوم میشود، تشبیهی و تعبیری و همه اینا که غیر این طریق رفتن دچار مشکل میشن. البته فهم اینا فهم ساده ای نیست، باید روش کار. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.
در بحث وجود شناسی چند بعد این مطلب چی شد بالاخره؟
چی رو؟
بحث وجود شناسی صفات. اون نظر نهایی که مثلا هست چیه؟
نظریه ای که ما داریم این است که نفی صفات به این معنا که هیچ کدام از صفات، هیچ خداوند، هیچ گونه صفاتی، صفاتی که ما این وقت ما میگیم صفات، یعنی همون هایی که بشر میفهمه، علم است و قدرت و حیات و ایجاد. اون اوج معرفت این است که انسان به این معرفت و باور برسه که خداوند هیچ صفتی از این صفات را ندارد.
حقیقتاً ندارد.
ندارد. حقیقتاً علم، قدرت، اینا همه صفات خلق. حق تعالی کامل
میگه قائل می نداره صفات که مثلا میگه اختصاصی خود.
اونم باز ما داریم تصویر میکنیم. خالق بودن، ما تصویری از خالق نداریم الا همون چیزهایی که ما میبینیم. خود فیلسوفان میگن، میگن من فقط احسن، فقط علم. تمام تصویرهای عقلی ما از تصویرهای حسی ما گرفته شده. به من میگن خلق، من آخرش میگم خلق رو میرم به نگاه میکنم این داره یه چیز درست میکنه. ما از خلق حقیقا هیچ تصویری نداریم. ما خداوند رو به کمال مطلق میشناسیم، ولی میگیم تمام اینها رو افعال حق میدانیم، فعل حق هم، مخلوق حق، آیه حق. شناخت حق تعالی به کمالش آیهیه. نفی صفات میکنیم، هیچ صفتی از صفات که ما در ذهن داریم به خداوند قابل اطلاق حالا قابل اطلاقش معنا شد در ذات حق تعالی نیست. خداوند در عالم کمالاتی مثل علم و قدرت رو خلق کرده.
یعنی میگیم ذات خدا بسیطه.
بله بسیطه،
بسیطه به هیچ صفت در وجود خداوند نیست.
نیابت، نظر نیابت
در ذات فرموده کرد. توحید به چه معناست و واحد به چه معناست؟ در خداوند هیچ گونه تعددی، تکثری، حتی تکثر از سنخ صفت ذات و ذات نیست.
کمال، کمال که میپسندش
کمال مستعد. کمال
یعنی هر چیزی وصفه.
نه، کمالم باز به معنای عدم نقص میگیره. در خداوند هیچ و هر چیزی که ما فرض نقص کنیم ما از طرف خودمون داریم میگیم. معناشناسی روشن میکنون وجود شناسی در باب خداوند هیچ صفتی نیست. تمام اون چیزی که ما صفت میگیم اینا تمام حادثن و مخلوقن. باب حدوث الاسماء کافری ببینید که احبابش باب حدوث الاسماء. خداوند تمام این کمالاتی که ما کمال میبینیم اینا رو خلق کرده.
حیات نمیشه، خدا حیاتش خلق کرده.
نه، حیات خودش نه.
فهم اینا یعنی شما متوجه
در مورد خداوند که میگیم به سلب ما معنی میکنه. ما وقتی میگیم خدا یعنی نفی موت. وقتی به خدا میگیم عالمون ما نفی جهل.
اساس معناشناسی
میگم مثلا معناش
اون ذات و
بسیط میگیم نفی معلوم. درسته،
ذات و بسیط مقام هیچ تکثری درش به وجود
نمیاد. بله بله، هیچ. به محضی که شما وصفی به خدا اطلاق کردید خدا رو حد زدید.
این نظریه سر بوشه.
و من وصفه فقط سنا و من سنا فقط جزا. تا وصف بر خدا به کار بردید خدا تجزیه کرد. به لحاظ معناشناسی که حال میخوایم بحث کنیم استدلال عقلی میکنیم، میگیم تمام اوصافی که شما میگید اوصاف برگرفته از خلقه و این اوصاف برگرفته از خلق همه محدوده. ما اصلا صفت نامحدود نداریم. میگیم یا علمو بگیر نامحدودش کن، میگیم علمو نامحدود نمیشه، چون ما هرچی تصویر از علم داریم علم محدوده.
خب تصویر ما از علم محدود، ولی ها. علم مطلق میگه خود علم داره.
ها علم داره نمیدونیم. پس برای
آره عالمانه
میکنه. ها ما پس برای هیچ تصویر ایجابی نداریم. علم دارد خداوند، یعنی میدانیم در خداوند هیچ گونه جهلی نیست. لا یعزب عنه مثقال ذره. میدونیم هیچی بر خدا پوشیده نیست. هیچی بر پوشیده نیست. میگن آقا یه وصفی بگو که از اون حکایت اون میمه وصفی نداره. وصف ایجابی نداره. صفات اقرار میگیم، ما تو باید بگیم خدا عالم قادر، همینا صفات احاطه نیست. ما از طریق اینا علم با علم نشان از خدا نمیگیریم. ما از واژه قادر، مفهوم قادر به ذات خدا و صفت خدا
علم میدیم. لازمش نیست که ما به یک سیر عظیمی از مجازات در باب خودم هم قائل بشیم، در مجاز. کلام در متونم، یعنی یکی بیاد ما اشکال کنه، یه تمام متونش ها نسبت به خدا همه مجاز
دیگه. نگیم مجاز، صفات اقرار. من معرفتی از خداوند دارم به ترتیبی که خواهیم گفت. من معرفتی از خداوند دارم در مقام بیان. زبانم زبان حقیقی نیست، زبان مجازم نیست. یه جا ممکن زبان مجاز باشه، اون در صفات خبری است. یاد الله فوق عیدی من یاد آخو محسوطتا، اونجا صفت مجاز زبان مجاز عیبی نداره، مجازی که حقیقت داره. اما در باب علم و قدرت و فلان اینها میگیم یکی از کارکردهای زبان شناسی الفاظ و مفاهیم بیان سلبی از معناست. من اون مقالات چند تا در زبان شناسی معاصرم استخراج کردم.
اینم از این قرار توضیح میدم که شما که میگید خدا عالمه، خب اینا میگه همه شما مجاز دارید.
بله بله.
معنیش تمام متون شما مجاز، متون تولیدی شما، قرآن شما مجاز.
نه مجاز نیست.
میگه شما معنی حقیقی فرادتون نیست.
بله معنای حقیقی در واقع خداوند اینطوره. وقتی من میگم خدا عالمه.
چیز دیگه. صداش همون ظواهری که تو سوال بحث میکنم. که مجازی
خدا در باب ید الله مغلوله و یداه مبسوطتا اونجا شما
مثلا این باب باب اختصاصی توحید، باب اختصاصی که اب نداره حتی که مجاز هم
بله دید. چون مباینته،
راهی نیست،
جایی نیست. و بعد این با نکته اینه چرا صفات احاطه رو رد میکنه؟ برای اینکه باب صفت اقرار رو باز کنه. اینا تحبیه که میگه محجوب از عقل و وهمه، میخواد بگه ذهنت رو اسیر این نکن، بشناس عقل. را میگیم عقل پایه و پایه اول گفت، عقل سکو و پلکان اول و آخر معرفته. هیچ وقت ما از عقل دور نمیشه، تورون برای تور را عقل هم نداره، اما همیشه یک سکوی معرفته. اگر مندی اینا صفات احاطه دیدی محجوب میبونه. یه گفته محجوبه، یه میگه حجابه. کسی اگر در این سکو مند به پله بعد نمیره. اما اگر نه صفات احاطه نگرفت، صفات اقرار گرفت،
تا میگه بیشتر سراغش
میرسه. آها، پس شما شناخت خداوند مراتب و درجاتی داره. در هر درجه یا پیامبرم تا آخر معرفت که برسه آخر میگه یا علی یا قدیر. ولی اونجایی که پیغمبر داره یا علیم و یا قدیر میگه، علیم و قدیر اقرار به چیزیست. من میگم یا علیم و یا قدیر، اقرار معرفت خودم دارم. اگر صفت احاطه شد باید بین یا عالم و یا قادر من و پیغمبری فرقی نکنه.
تو احاطه است،
تو احاطه است، تو شناخت ما صفت مفهوم علم و قدرت بین من و پیغمبر فرقی نکنه. اگر صفات اقرار شد، هر کسی از طریق یا عالم و یا قادر خودش داره از اون معرفت اعطایه هم اون درجه معرفت هم. پس خدا میگه یا پیغمبر میگه یا عالم، یه معرفت میگه یا عالم، منم میگم یا عالم، بچه منم میگه یا عالم، اونم درجه خودشه. این صفات اقرار مکانیزم معرفت با
سلسله طی کردن این مراتب چه شکلیه؟ یکی میگه خب خیلی پیچیده است، میگه این خدایی که شما میگید
حتما پیچیده است.
مخلصین به نمی رسن
کمال الاخلاص
کمال الاخلاص